بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شرح مرجحات منصوصه، رسیدیم به آنجا که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مرجحات را شرح می دهد. می فرماید که مرجحات منصوصه چهار امر هست. این چهار امر را به این صورت بیان می فرماید که مرجح اول مربوط است به ترجیح سند که شهرت باشد یا اوصاف راوی. در مجموع مرجحات سندی است این مرجح اول. مرجح دوم مربوط است به ترجیح جهت جهت صدور که شرح بدهد که این روایت جهت درستی دارد و در مقام مجامله یا در مقام تقیه یا در مقام جهت خاص نیست، جهت درستی دارد. منظور از جهت درست یعنی در جهت بیان حکم واقعی. این مرجح دوم. مرجح سوم. در این مرجح دوم عمدتاً مخالفت و موافقت عام مورد نظر و توجه است. و مرجح سوم می فرماید مربوط می شود به مضمون روایت که مدلول یک روایت به تمامی و کمالی مراد است و بعد هم این مضمون درست است از حیث ملاک، یعنی مطابق با کتاب الله است یا مطابقت ندارد. محقق نائینی که عنوان می کند چهار مرجح، در شرح سه تا ارائه می فرماید. همین سه تا که گفتم در بعد از سطوری، بعد از بحثی اشاره می کند به مرجح صفات. می فرماید که گویا مرجح چهارم، مرجح به وسیله صفات راوی. بحث که به این صورت تفکیک شده است، این مرجح عقب افتاده است به این دلیل است که درباره این مرجح اشکال و ملاحظه وجود دارد و آن این است که گفته می شود مرجه به صفات که عدل و افقه و غیرهما باشد، در ابتداء منقوله عمر بن حنظله آمده است مربوط به حکم، اختصاص به حکم دارد، حکم حکمین، اما مربوط به تعارض خبرین نیست. بحث ما در باره مرجحات خبرین است، از وادی بس خارج است. در جواب محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این مرجح هم جزء مرجحات روایت است، برای اینکه عدل و افقه هم نسبت به نقل روایت عنوان می شود. منشأ این فحص و این تحقیق، منشأش صحت صدور روایت است. اونگه شاهدی هم از جمع صفات ارائه می کند مبنی بر این که این اوصاف هم از مرجحات روایت است. اون شاهد عبارت است از کلمه اصدق که در متن افقه و اعدل و اصدق هم آمده است. پس از آن که اصدق گفته شد، اصدق ذات الاضافه است، صدقش نسبت به روایت. افقه و اعدل صفت نفسانی است، صفت خاصه. اصدق صفت ذات الاضافه است، صداقت نسبت به روایت. بر میگردد به از مرجح سندی. بنابراین مرجحات چهار قسم می شود با این توضیحی که داده شد. اما ترتیبی را که محقق نائینی ارائه فرموده اند در باره مرجحات، که اول جهت صدور، دوم اول صدور، دوم جهت صدور، سوم درستی مضمون، این ترتیبی است که خود ایشان از نصوص یا از مقبوله تلقی فرموده اند. ولیکن آنچه که در متن مقبول آمده است که عبارت کامل خواندیم برای شما، این است که مرجح اول اوصاف رایی است، اعدل و افقه و اوزن، و مرجح دوم شهرت هست، مجمعان علیه و ترکشاز، و مرجح سوم کتاب الله، مرجح چهارم مخالفت عامه. مرجح سوم مخالفت عامه، مرجح چهارم موافقت کتاب الله. در مقبول مرجحات به این صورت آمده است. ولا نزایق، سخت نمیگیریم، نقل مضمون هست و تا اینجا فقط مرجحات را یک توضیحی دادیم و درست. اما بعد از این عنوانی را محقق نائینی در بحثشان ارائه می دهد که جزء مباحث اصلی این ترجیحات هست. سوال داشتید. عنوان از این قرار است بررسی ترتیب بین مرجحات. منظور ما از ترتیب این نیست که به اعتبار اعداد مرتب باشد، ترتیب عددی نیست، ترتیب ذکری نیست، بلکه ترتیب به اعتبار تقدم و تأخر رتبه است که کدام یکی از این مرجحات رتبتاً مقدم است بر مرجح دیگر. یعنی به این معنا که باید مرجح سندی بررسی بشود ابتداءً و مقدم است بر مرجح جهتی و مرجح مضمونی. منظور از ترتیب که معلوم شد می‌فرماید که در این رابطه فقها صاحب نظران اختلاف نظر دارند. رأی و نظر اول این است که محقق خراسانی فرمود که تا حدودی از یک بیان جامع و جوهری برخوردار بود، فرمود که بین این مرجحات تقدم و تأخر رتبه‌ای در کار نیست، بلکه وجدانن و علی تحلیل مرجح در حقیقت اثرش ارائه واقع تقویت طریق الالواقع است، تقویت طریق الالواقع است. این معنای مرجح. برابر این پس از معنای مرجع منات به دست میاد که چیه؟ احسنت و منات اقربیت الالواقع. آنگاه میبینیم هر یکی از این مرجعات اقرب الالواقع بود اون مقدمه، و منظور از واقع یعنی صدور روایت از معصوم. این فرمایش محقق خراسانی بود با شرحی که داده شد. و اما رأی و نظر دومین، این اول دو رأی و نظر فقیه بهبهانی، همدانی و بهبهانی گاهی قریب المخرج هستن. محقق بهبهانی او فقیه همدانی است، محقق بهبهانی که من با اینوش قبلا گفتم برای شما، می‌فرماید که از جمع مرجحات مرجح جهت صدور مقدم است، چون تا جهت صدور ثابت نشود، محرز نشود، تعبد امکان ندارد. تعبد به یک حدیثی که ثابت نشده است که در جهت بیان حکم واقعی است معنا ندارد. بنابراین جهت صدور مقدم است بر مرجحات دیگر. رأی و نظر سومین، رأی و نظر درباره رأی ثالث نسبت به ترتیب بین مرجحات، همان رأی و نظر شیخ انصاری است که شیخ قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که مرجح سندی مقدم است بر مرجح جنتی، و روح استدلال و جوهر کلمه چه بود؟ مرجح جهتی، فرع مرجح صدوری است، و این اصل و فرع بودن هم قابل انکار نیست. محقق رائینی این رأی را به عنوان رأی شریف خودشان اعلام می فرمایند: الاقوى که مرجح صدوری مقدم است بر سایر مرجحات و بر مرجح جهت صدور. در این رابطه ورودی توجیه محقق نائینی این است که مرجح صدوری در حقیقت ابتداء کار هست، یعنی یک روایت اگر اعتبارش به دست بیاد باید از صحت صدور آن بحث به عمل بیاد، و تعبد به صدور بنیاد و حجر و اساس نسبت به صحت روایت و اعتبار آن، و تعبد به جهت صدور متفرع، عفوا تعبیر ایشان متفرع نیست، تعبد به جهت صدور توقف دارد به اصل تعبد به صدور. تعبد به صدور باشد تا بعد درباره جهتش بحث کنه، توقف دارد. و می‌فرماید از بیان ایشان آنچه که به عنوان لب مطلب استفاده می‌شود و استخراج و ساده‌سازی این است که این تقدم و تأخر یک امر طبیعی است، مقتضای طبیعت این مرجحات است، نیاز به دلیل خارجی ندارد. به ترتیب تا صدور روایت محرز نشود زمینه برای بحث از جهت صدور موضوع ندارد. ترتب از ترتب طبیعی است، و همینطور بحث از مضمون روایت تا صدور محقق نشود روایت نیست، بحث از جهت منتفی به انتفاع موضوع هست.
بحث فرض می‌گرده به موضوع حجیت خبر که وساقت راوی یا وساقت به صدور، اگر وساقت به صدور باشه تفکیک معنا نداره، هم مرجع جهتی هم مضمونی همشون در راستای وساقت به صدور هست، نمیشه تفکیکش کرد.
شاید از طریق غیر از سند اون صدور ثابت شده باشه که میگن اون مقام تعارض قرار میگیره.
جواب شما بود؟
نه
ایشان جواب شما بود. اللهم اشغل الفضلاء، اللهم اشغل الفضلاء بالفضلاء. جوابتو نداد. صدور ثابت بشه تا درباره جهتش بحث کنیم.
صدور از مضمون هم ممکن صادر بشه.
گوش بدید، ظاهرا خیر و صلاح برای اسلام و مسلمین گوش دادن. عنایت کنیم بعد از این مهم از یاد نبرید، نکته دقیق خوب بگیرید که محقق نائینی بیان و یا مطلب زیرزبانیش این شد که ترتیب طبیعی است، سیر طبیعی، همینطور صدور، جهت صدور، صحت مضمون این داشته باشه که در بیان ایشان هم آمده با تعابیر مختلف. اما پس از این شرحی دارن می‌فرماید هم در باره استناد به یک خبر معتبر عنوان کنید، می‌فرمایند شروط استنباط حکم از خبر معتبر. می‌فرماید یک خبری، یک روایتی که مدرک استنباط حکم شرعی قرار بگیرد باید دارای چهار تا شرط باشد. درباره این اعتبار چهار شرط لازم است که فراهم بشود. شرط اول یا امر اول این است که از صدور روایت از معصوم احراز بشود تا صدق کند تعریف روایت. روایت تعریف چه بود؟ نقل و کلام معصوم، ما صدر من الامام. لذا اگر روایت سندم درست بود ولی مقطوع بود اعتبار ندارد، باید صدورش از معصوم احراز بشود. اشاره می‌فرمایند که راه اثبات این امر یا این شرط و ادله حجیت خبر است که چه باشد؟ بس از اسناد و ارسال، بعد بس از وثاقت، بس از نقل بدون واسطه. این مسائلی مباحثی که مربوط می شود به ادله اعتبار اعتبار خبر، یا مربوط می شود به اعتبار اعتبار خبر، یا مربوط می شود به حجیت خبر. چون کلمه اعتبار و حجت دوتاش گفتن درست نیست دیگه. اعتبار همون حجت، حجت همون اعتبار. کمی که معطلتان کردم، لذا یا اعتبار بگید یا حجت بگید. خیلی خوب، بعد از که این امر اول، امر دوم یا شرط دوم در بیان امر آمده است، ما ترجمه کردیم به شرط. شرط دوم عبارت از این است که باید در باره خبر معتبر ظهور لفظ در معنا ثابت و احراز بشود. اگر ظهور احتمالی بود یا معارض بود یا اجمالی در کار بود، خبر قابل استناد نیست، اعتبار محقق نشده است. و می فرماید راه اثبات این امر مراجعه به عرف و لغت است که معنای لفظ و خود طبق متفاهم عرف و طبق وضع لغوی به دست بیارد. فحث اجتهادی هم می طلبد که نقل و تجاوزی به عمل نیامده باشد. این دو مورد رو به ذهنتون گرفتید که چه موارد بود؟ هم از اصول ثلاثه دو اصل بود، اصالت و صدور و اصالت و ظهور. اما امر سوم می‌فرماید عبارت از این است که احراز بشود که این بیان در جهت این خبر در جهت بیان حکم واقعی است، نه در مقام مجامله یا تقیه یا بیان جهت خاص یا رفع رجوع. اگر در مقام بیان حکم واقعی نبود، ممکنه یک اصطلاح که شما فقط تقیه شو برجسته کردید، تقیه تنها نیست، مجامله، رفع رجوع، جهت خاص، کلو مما امسکنه، بیانه، بیان در جهت خاص، یعنی در جهت حلیت هست، نه در جهت طهارت. و می فرماید که راه به دست آوردن این امر، امر سوم که خبر در جهت بیان حکم واقعی باشد، بنای عقلا است. منظور از این بنای عقلا یعنی همون اصالت الحقیقت است، و الا اگر بیان العقلا را نسبت به بیان بنای عقلا را نسبت به بیان حکم واقعی مربوط بکنیم، به اشکال برمیخوریم. چی اشکال؟ اشکال اینه که عقلا که نمیتوانند در جهت بیان حکم واقعی رأی و نظر بدن، عقلا در امور معیشتی و روابط زندگی رأی میدن، نه در باره تعیین یا جهت دادن حکم شرعی. این نکته بود که یادتون دارم. بنابراین منظور از این اصل چه اصلی باشد؟ اصالت و حقیقت. اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید که سید فرمود، سید مطلق، خب معلومه که علم الهداست دیگه، قدس الله نفسه و زکیه، فرموده بودن اصالت و حقیقت در مقام بیان معنای حقیقی، و اشکال شده بود، اشکال اونقدر معروف بود که گفته می شد یا تلقی ابتدایی که این اصالت الحقیقت سید اصلا به هیچ وجه قابل التزام نیست. و در تحقیق چه گفتیم؟ گفتیم این اصالت الحقیقت درست است، هم در جهت معنا و هم در جهت بیان حکم واقعی. برای اینکه حقیقت در بیان معصوم، خود بیان معصوم یک حقیقتی دارد غیر از حقیقت وضعی، حقیقت بیان معصوم چیه؟ بیان حکم واقعی است. و غیر بیان حکم واقعی مجامله، تقیه و غیرهما خلاف حقیقت بیان شرعی است. بر اساس اون اصالت الحقیقت که چند منظوره هست این مطلب استفاده می شود. امر چهارم هم بگم این قسمت کامل بشه و بریم به فراز بعدی. امر چهارم می فرماید عبارت است از صحت مضمون. منظور صحت مضمون در این امور اون صحت مضمونی که در مرجحات بود نیست. منظور از این صحت مضمون کمال مضمون، یعنی احراز بشود که مولا در این بیان تمام مدلول این خبر رو اراده کرده است نه بعض آن را، که می‌فرماید برای اثبات این امر به اصالت عدم تخصیص و به اصالت عدم تقیید مراجعه میکنیم. این چهار تا امر که درباره اعتبار خبر و رسیدن آن در حدی که مدارک استنباط حکم شرعی قرار بگیرد لازم و ضروری است. پس از این شرح می فرماید که باید دقت کنیم که ترتیب پس از این خصوصیاتی که در اعتبار خبر گفته شد، در ابتدا باید صدور محقق بشود، وسوخ به صدور باید محقق بشود. منتها وسوخ به صدور رو اشکال نکنیم، از طریق وسوق صدور معناش چه بود؟ وسوق صدور محصل اطمینان، حصول اطمینان برای نفس من مختلف طرق و شدت اتجاهات، از هر طریقی، از هر راهی، از صفات راهی، از وساقت راهی، از درستی مد، از هر کجا که بود. لذا اون اشکال و سؤالش که شما کردید از اساس جوابش رو گرفتید. بنابراین این وسوق صدور به این که این روایت به تمامی و کمالی مراد مولاست بر اساس اون دوتا اصل به وجود میاد. پس از آن که این مقدمات رو گفتیم، اولین مرجح یا اولین امر در جهت اعتبار خبر صدور هست. تا صدور نباشد نوبت به مرجحات دیگر به طور طبیعی نخواهد رسید. اشکال و جواب، اشکال اگر حمل بر تقیه بشود اشکال وجود خواهد داشت در اصل صدور. جواب و سؤال و تتمه مطلب فردا انشاءالله. سلامتی آقای رمضان، سلامت خط کنیم.
اهلا بیان واضح.